أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم في العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي بما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عذابة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. حکم مشترک اهل کتاب اعم از یهود و نصارا این بود که اینها در دین غلو میکردن و غلو هم به این معنا شد که تجاوزی از حد، خواه در طرف محبت افراد کنند، خواه در طرف عداوت تفرید کنند. و این که فرمود بلا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا ناظر به آن است که پیروی هوا مایه ضلالت است، چه هوای خود انسان چه هوای غیر. البته اگر کسی بخواهد پیرو به هوای غیر باشد باید قبلا پیرو به هوای خود باشد تا هوای او را دستور بدهد که از هوس دیگری پیروی کند. و اگر کسی پیرو به هوای خود نبود، مطیع عقل خود بود، هرگز از هوای غیر اطاعت نخواهد کرد. هوا چون در مقابل عقل است نتیجه جز زلالت نخواهد داشت و همه انسان ها مکلفن که از هوس پرهیز کنن، حتی انبیاء علیه السلام. منتها اونها در اثر جهاد اکبر هوس را همواره مغلوب کردن و عقل را غالب، برخلاف انسان های دیگر که ناچارن بگوین هوایی غالب و عقلی مغلوب. لا تتبع الهوا یضلک عن سبیل الله. چه انسان‌های عادی چه انبیاء علیهم السلام مکلفند. تکلیف با اسمت مخالف نیست، ممکن است کسی معصوم باشد و در این حال مکلف. مطلب دیگران است که کسانی که ضلالت اونها مستمر است چون در اثر حکومت هوا زندگی می‌کنند، اگر کسی پیرو چنین گروهی بود ضلالت این پیروها هم مستمر. اگر متبوعها زلالتشون مستمر بود تابعان هم زلالتشون مستمر است. درباره متبوعها این چنین فرمود ولا تتبعوا اهواء قوم که قد ضلوا من قبل و اضلوا كثيرا و ضلوا عن سواء السبيل. هم ضال نفسن هم مضل غیرن، هم مجموع اون زلالت نفس و ازلال غیر یک زلالت کاملی را برای اینها ترسیم کرده است. و زلو عن سواء السبیل که این زلو که فعل سوم است نتیجه اون دوتا فعل اول خواهد. هوایی که الان به صورت زلالت نفس و به صورت ازلال غیر در آمد و مجموع زلالت نفس و ازلال غیر همون زلالت عن سواء السبیل است و ملکه شد و راسخ شد، پیروی از چنین هوایی در حقیقت پیروی از زلالت صرف است. پیروی از زلالت صرف هم زلالت مستمر را به همراه دارد. لذا فرمود به این که این گروهی که پیروی اون گروه ضالین را به عهده گرفته ام زلالت اینها زلالت ریشه دار است، که در نوبت قبل به این زلالت ریشه دار اشاره شد که ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه و مانند. مطلب دیگران است که اون چرا که انبیا به عنوان دعا یا نفرین یاد میکنن مسبوق به اذن حق است.
تا ذات اقدس اله اذن ندهد، انبیان دعایی دارند و نفرین، خواه برای خود دعا کنند خواه برای غیر. در زیارت جامعه درباره ائمه علیهم السلام مطلبی دارد که مطلب درباره همه انبیا صادق است، چون که درباره فرشته ها هم این مطلب آمده. اصل مطلب را خداوند در سوره انبیا برای ملائکه ذکر کرد که ملائکه عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، فرشتگان بندگان مکرم خدایند، بدون اذن خدا سخنی نمیگویند. کارهای ملائکه بعد از امر خداست، حرفهای ملائکه بعد از سخن خداست. همین تعبیر بلند سوره انبیا در زیارت جامعه برای ائمه علیهم السلام ذکر شده است که اینها عباد مکرمند، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. قهرن برای انبیا علیهم السلام هم صادق است. روی این اصل قرآنی اگر چنونچه بعضی از انبیا مانند داوود و عیسی علیهم السلام گروهی از بنی اسرائیل را لعنت کردن، این حتما به اذن خداست. خدا اذن داد که اینها لعنت کنند. و از آیات دیگر استفاده می شود که در حقیقت خدا اینها را لعنت کرده است، منتها به زبان داوود و به زبان عیسی. بله، چون در اونجا این گفت اینی عیزو که انتکون من الجاهلین، معلوم شد جهد اونه همین است، چون اذن او اذن عام بود. گفت پروردگارا تو گفتی اهلت را من حفظ میکنم، اینم که اهل من است. خدایا این فرزند اهل من است، به تو هم وعده دادی که اهلم را از غرق حفظ بکنی و این وعدک الحق. اونگاه خدا فرمود نه، صغرا ممنوع است، انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. من وعده دادم هر که اهل توست او را از غرق حفظ میکنم. شما این دو تا مقدمه که ذکر کردی، یکی این که این من اهلی، بعد و هر که اهل من است خدا وعده حفظ داد و این وعدک الحق، این کجا تام است؟ این اصل کلی که من وعده دادم که اهل تو را از خطر حفظ میکنه. اما صغرا ممنوع است، اینی عیزو که انتکون من الجاهلی، معلوم میشود موعظه‌ای که ذات اقدس اله نسبت به انبیا دارد در همین حد است. خب بنابراین در اینجا هم از ذات اقدس اله در حقیقت سؤال کرده، استفهام کرده، نه اعتراض کرده، همونطوری که ملائکه سؤال کرده. اگر در سوره انبیا در باره ملائکه فرمود بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، معناش این است که جلو نمی افتن، معناش این نیست که سوال نمی کنن. لذا سوال استفهامی ملائکه را قرآن با نیکی یاد میکند که ملائکه سوال استفهامی کردن، عرض کردن خدایا تو اگر خلیفه می خواهی نحن نسبه و حمدک و نقدس لک. ذات اقدس اله به ملائکه فرمود اینی اعلم و ما لا تعلمون. اینجا هم نوح سلام الله علیه عرض میکند سوال استفهام دارد، خدا فرمود اینی اعیزو کن تکون من الجاهلین، یعنی من میدانم چیزی را که تو نمیدانی. اگر در باره ملائکه وارد شده است که بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون و این منافات ندارد با یه سوال استفهامی، درباره انبیا به شرح زن، درباره ائمه علیهم السلام به شرح زن، اونا سوال استفهامی میکنن نه سوال اعتراضی. معاذ الله، نو هم همین کار کرد، یونس سلام الله علیه همین کار کرد، زن الان نقدر علیه نه نقدر علیه، این قدر یقدروست، یعنی گمان کرد در اثر لطف بی پایان ما که ما سخت نمیگیریم مثل به من قدر علیه رزقو یا یبسطور رزقه من یشعا و یقدر، نه یقدر. اونها سؤالشون را با تسبیح شروع کردن. اگر کسی معاذالله سؤال استنکاری دارد و در صدد اعتراض است که اول با تسبیح و تقدیس شروع نمیکنند، از کن یعنی تو از هر نقصی منزهی و کار ما هم این است که نحنو نسبه و به حمده که به نقدس لک، ما نه تنها تو را از نقص تسبیح میکنیم بلکه از کمالهای محدودم تقدیس میکنیم. خداوند نه تنها جاهل نیست و این تسبیح است در حقیقت، بلکه علم محدودم ندارد که این تقدیس است. کار ما تسبیح و تقدیس است. خب اگر فرشته کارش تسبیح و تقدیس الهی است، چگونه سؤال سؤال اعتراضی است؟ حتما سؤال استفهام محض است. لذا ذات اقدس اله اونها را هم با تجلیل و تکریم در قرآن یاد میکنند. ائمه هم همینطورند. بنابراین اگر چنونچه کاری برای پیامبری و امامی انجام گرفت و اونها کاری انجام دادن، سخنی گفتن، در حقیقت مسبوق به اذن خداست. در قرآن کریم فرمود به این که خدا بنی اسرائیل را لعن کرده است. در اینجا دارد که لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی. اینا گرچه مثبتینن، احتمال این است که خداوند جای جداگانه این بنی اسرائیل را لعنت کرده باشد و به زبان عیسی و داوود هم بنی اسرائیل را لعنت کرده باشد، ولی قابل تطبیق هست. اونجایی که خدا فرمود بنی اسرائیل مورد لعن خدا هستند، قابل تطبیق است بر این جایی که فرمود بنی اسرائیل به زبان داوود و عیسی لعن شدند. یعنی خدا اذن داد که داوود و عیسی اینها را لعن کنند و لعن هم به معنای دوری از رحمت است و کار خدا و سخن خدا از زبان انبیای خدا صادر شده است. این که فرمود لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی، با اون بیانی که قبلا فرمود اینها ملعونند و مورد لعنت خدا هستند و خدا اینها را لعن کرده است، قابل تطبیق هست که به زبان همین انبیا لعن شده باشند. و لعنوا بما قالوا، مانند اون که درباره بنی اسرائیل وار شده است، ممکن است همین باشد. مثلا در آیه 60 همین سوره مائده که قبلا بحث شد، این چنین بود: قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبتا عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. در همین بیان که فرمود علی لسان داوود و عیسی، اونجا هم درباره در ذیلش تفسیری هست، نقلی هست که اونایی که به زبان داوود و عیسی ملعون شدن، بوزینه و خنزیر شدن. پس بنابراین قابل تطبیق هست که کلام انبیا، چون در حقیقت به اذن خداست، کلام خدا محسوب می شود و اینها در مقام فعل است، صفت فعل است و صفت فعل خارج از ذات است و از جای امکانی انتزاع می شود. نه، چون در جریان یونس سلام الله علیه در همون سوره قلم فرمود به این که این کسی بود که اگر نبود ولایت الهی، اونگاه ممکن بود که این رنجهایی ببیند یا از رحمتهای خاص ما اون بهره کافی را نبرد به مانند اون. فرمود اگر ما بر اون نعمت روانه می داشتیم این آسیب می دید. در همون جا از او به عظمت یاد کرده است، به اینکه او دارای نعمت است. و نعمت هم به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه وقتی مطلق ذکر می شود، همون نعمت ولایت است. سوره مبارک قلم: ولا تکن که صاحب الحوت اذ نادا و هو مکذوم لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء و هو مذموم. اگر نبود نعمت ولایت این مذمت می شود، و چون نعمت ولایت هست پس مذموم نیست و ممدوح است. فاجتباه ربه فجعله من الصالحین. بنابراین انبیا از همه این رذایل مسئولند و بدون اذن خدا سخن نمی گویند. و اگر چنون چد به زبان داوود یا به زبان عیسی علیه السلام گروهی از بنی اسرائیل لعنت شدن، در حقیقت به اذن خداست. چون به اذن خداست و این لعن هم یعنی دور از دوری از رحمت، گاهی بازده او امر تکویری می شود فجعل منهم القردة والخنازیر و مانند آن. اوصاف فراوان و آثار تلخی که این پیروان زالین داشتن همین است. کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه. این دو تا مطلب را میفهماند. یکی این که این تعدی و گناه به جامعه سرایت کرده است، نه اینکه در بین اینها گناهکارانی بودن، اصلا کل جامعه اینطور بود. سرانشون که ساکت شده بودن، در بحثای قبل همین سوره مبارکه مائده خوندیم که اون علما و احبارم اینا رو نهی از منکر نمی کردن. آیه 63 سوره مائده بود، لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. هم درباره توده اون بنی اسرائیل فرمود لبئس ما کانوا یعملون، هم درباره علما یعنی احبار و رهبانشون که اونها نهی از منکر نکردن فرمود لبئس ما کانوا یصنعون. این لبئس ما کانوا یصنعون شاید بدتر از اون لبئس ما کانوا یعملون باشد که نکتهش قبلا گذشت. خب وقتی علمای اینها محافظه کار شدن و نهی از منکر نکردن و منکرم در جامعه دا گسترش پیدا کرد، چنین جامعه می شود ملعون و به این صورت تلخ گرفتار خواهد شد. نه که در بین اینها چند نفر معصیت می کردن و بقیه سالم بودن، این طور نبود. این معنا هم که فرمود لا یتناهون عن منکر فعلوه، معناش این نیست که اینها نهی پذیر نبودن، چون اگر نهی معنا این باشد، مقصود این باشد که اینها نهی پذیر نیستن، باید بفرماید به این که لا یتناهون عن منکر که یفعلو به فعل مضارع ذکر بکنن، چون بعد از انجام دادن که نهی از منکر نیست، در اینجا به صورت فعل ماضی یاد شد. فرمود لا یتناهون عن منکر که فعلو، بعد از فعل که دیگه تناهی نیست. قبل از فعل سخن از نهی منکر است، ولو برسد به جایی که کسی رو تنبیه کنند. بعد از فعل جای نهی از منکر نیست، جای تعذیر است. تعذیر مال گناه کرده است، نهی از منکر مال گناه نکرده است. ولی اینها گناهی که کردن از او پشیمان نشدن و همچنان راه را ادامه میدن. لذا فرمود لا یتناهون عن منکر فعلوه، یعنی اثر رو وستک برو. گناه کردن، هیچ پشیمان هم نیستن و همچنان راه را ادامه میدن. چنین گروهی اونگاه به زبان پیامبرشون ملعونن. و از اینجا معلوم می شود که چطور ذات اقدس الهی در سوره مبارکه اعراف یکی از شاخصه های برجسته پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را این قرار داد که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. آیه 157 سوره اعراف وقتی مشخصات پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را در تورات انجیل ذکر می کند این است که فرمود الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. امر معروف و نهی از منکر اونقدر مهم است که اگر کسی ترک کند نظیر ربانیون و احبار یهودی ها، خدا فرمود لبئس ما کانوا یصنعون. و اگر کسی انجام بدهد مثل که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم این چنین بود، خدا او را با این وصف مانند اون که از اوصاف بارز نبوت است می ستاید. فرمود یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. مطلب بعدی آن است که این لبئس ما کانوا یفعلونی که در اینجاست مشابه همون لبئس ما کانوا یعملونی است که در آیه 62 همین سوره مبارکه مائده بود. حالا به عنوان نمونه فرمود ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا. فرمود به این که برای این که ثابت بشود گذشتگانشون در چه حد از جمود و گناه بودن، این نسل حاضر رو نگاه کنید، میبینید بسیاری از اینها به سمت کافران گرایش دارن. خب بالاخره اگر یهودی باید به سمتی گرایش داشته باشد، یا باید به سمت مسیحی گرایش داشته باشد، یا به سمت مسلمان، برای اینکه اینها وحی را قبول دارن، نبوت انبیا را قبول دارن، بسیار از انبیا را قبول دارن، مبدا را قبول دارن، معاد را قبول دارن، منهاج و شریعت را قبول دارن، با در نبوت خاصه اختلاف دارن و در بعضی از احکام شریعت. ولی میبینید این یهودی ها نه تنها به طرف مسلمان ها یا مسیح ها گرایش ندارن، به طرف کافران گرایش دارن. و اگر هم از اونها سوال بشود که آیا مشرکین متمدن ترن یا مسلمین، میگن مشرکین. مشرکین در مسیر درست حرکت میکنن یا مسلمین، میگن مشرکین. ها اولای اهدا من الذین آمنوا سبیلا، که این بحثش قبلا در سوره مبارکه نساء گذشت، آیه 51 سوره نساء این است که الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذین کفروا ها اولای اهدا من الذین آمنوا سبیلا، میگن کافرین از مسلمان ها بهترن، فرهنگشون، خلق و خویشون، آداب و سنن و رسومشون، اعتقاداتشون بهتر. لذا قرآن کریم از این گروه چه یاد کرده است که فرمود ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا، بسیاری از همین این اهل کتاب متولیان کافرانند، تحت ولای اونهایند، هم گرایش درونی با اونها دارند، هم اونها رو به عنوان هم پیمان خود به کمک خود طلب میکنن و هم گاهی هم پناهندگی سیاسی و اجتماعی دارن نسبت به اینها. چون چند نوع ولا هست، در اینجا همه اونهایی که تحت ولای کافرانن از اونها به یک اسم جامع یاد میکنن. عده از یهودی ها گرایش قلبی و معنوی دارن نسبت به کافران علاقه مند، عده از اونها هم پیمان کافرانن که از کمک نظامی اونها بهره بگیرن و اونها هم کمک میکنن، عده هم در اثر عجز از اونها پناهندگی سیاسی یا اجتماعی طلب میکنن. همه اینها مصداق تولی است. فمود ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم، چرا؟ برای اینکه انسخت الله علیهم و فی العذابهم خالدون. در نوبت قلب ملاحظه فرمودید که آثار وثنیت و صنمیت و شرک و بت پرستی به اهل کتاب مخصوصا یهودی ها سرایت کرد، چون که به تسلیس مسیحی ها هم رسید، از اونجا به صورت اسرائیلیات وارد حوزه اسلامی شد که در بعضی از کتاب های تاریخی به مانند آن اسرائیلیات هست، بافته های کعب الاحبار ها هست. این یه سلسله تشابه فکری و تشابه قلبی است که قرآن از نظر روانی قبلا پرده برداشت. فرمود اینها کسانی هستند که تشابهت قلوبهم، آیه 118 سوره مبارکه بقره بود، و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تأتين آیه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. این تشابه قلوب یا مایه تشابه جعل یا مایه گرایش های دلهای متشابه هست. اینا تشابه دارن به دو چهره، هم تشابه دارن یعنی شبیه همن، هم تشابه دارن انسان های متشابه هم. اون معنای جامع که ملحوظ باشد، این گونه افرادی که قلبن با یهودی و مسیحی از یک نظر و به واسطه اینها با صنمی و وثنی از طرف دیگر شبیه هم، که تشابهت قلوبهم، اینا رو میگن افراد متشابه جامعه. در نوبت قبل این حدیث نورانی را که مرحوم کلینی رضوان الله در کافی نقل کرد اشاره شد. ملاحظه فرمودید که وجود مبارک امام سلام الله علیه فرماید همونطوری که قرآن آیات محکم دارد و آیات متشابه دارد، متشابهات آیات را با وسیله محکمات حل کرد، جامعه هم یه افراد متشابه دارد یه افراد محکم. محکمات جامعه ائمه علیهم السلام افراد متشابه را با سنت و سیرت معصومین باید تنظیم کرد. اینها اصول انسانیت هم. بنابراین افرادی که تشابهت قلوبهم خودشون جز افراد متشابه هستند که اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعبیله، خود اینها جز متشابهاتن. کسی که به دنبال در اثر تشابه دل به دنبال یهودی ها و بعد مسیحی ها و بعد وثنی و صنمی حرکت می کند، چنین کسی جز متشابهات جامعه محسوب می شود. لذا در آیه محل بحث فرمود برای اینکه روشن بشود اینا در گذشته چیور بودن، وضع فعلی نسل حاضر را ببینید. ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا، این وضع فعلی اینا، این نمونه اینا، اینا همون نسل همون گروه هم دیگر. اونا که پیغمبر خودشون بود رو میدیدن ایمان نیاوردن، اینا که تو رو میبینن که ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم فی العذابهم خالدون. خیلی سخت است که انسان بتواند لا اله الا الله را در قیامت بگوید، واقع سخت است. اگر کسی گفت یقینا بهشت میرود، این چنین است که گفتن لا اله الا الله برای انسان آسان باشد. ولو کانوا یؤمنون بالله و النبی بما انزل الیه ما اتخذوهم اولیاء ولكن كثيرا منهم فاسقون. این را به صورت قیاس استثنایی تنظیم می‌فرماید. می‌فرماید اینا اگر واقعا مؤمن بودن به خدا و پیامبر و مؤمن بودن به تورات و انجیل، هرگز به کفار رو نمی آوردن. که این که اینها به کافران رو آوردن، به یکی از انهای سگانه تحت ولای اونها بودن، حالا یا ولای محبت است یا ولای حلف و نصرت است یا ولای قیادت و سرپرستی است، اگر اینها واقعا به خدا و پیغمبر مؤمن بودند و اگر واقعا به اون چه که به طرف اینها ناظر شده است یعنی تورات و انجیل ایمان آورده بودند، که کافران را اولیا اتخاذ نمی کردن. اون ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا، این یتولون گرچه فعل مضارع است و مفید استمرار است و قوی تر از ماضی است، اما ضعیفتر از این جمله است. متخذوهم اولیا، اتخاذ اولیا یعنی اینها رو به عنوان ریشه و اساس قرار دادن، اینها رو سرمایه خود دانستن، به اینها تکیه کردن. اتخاذ اولیا قوی تر از تولی است. فرمود اگر اینها به دین خودشون لااقل مؤمن بودن، به کافران پناهنده نمی شدن یا متولی اونا نمی شدن. ولیکن کثیرا منهم فاسقون. این از جاییست که معمولا استثنای عین مقدم می شود، نه استثنای عین تالی. روحش به استثنای عین تالی برمی گردد. اگر اینها مؤمن بودن، کافران را ولی خود قرار نمی دادن، لیکن بسیاری از اینها کافران را ولی خود قرار می دن، پس اینها مؤمن نیستند. منتها اون پس اینها مؤمن نیستند که نتیجه است، اون را قرآن کریم ذکر میکند فرماید که ولکن کثیرا منهم فاسقون، نه اینکه استثنای عین مقدم شده باشد. بیان ذلک این است که اینجا چهار مطلب است. مطلب اول مقدم است، مطلب دوم تالی است، مطلب سوم استثنای تالی است، مطلب چهارم نتیجه قیاس. مطلب اول این است که لو کانو یعنی این اهل کتاب، یؤمنون بالله و نبیه و ما انزل الیهم، این مقدم. دوم این که فرمود متخذوهم اولیا، یعنی کافران را اولیا قرار نمی دادن، این تالی. لکن اینها کافران را اولیا قرار دادن به دلیل اینکه قبلا فرمود ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا، پس استثنای تالی را قبلا فرمود، دیگه الان لازم نیست بگوید. خب این امر سوم، وقتی تالی را استثناء کردیم نتیجه چی می شود؟ نتیجه این می شود که پس اینا مؤمن نیستن. وقت قرآن اون نتیجه را ذکر می کند، یعنی اول مقدم لو کانوا یؤمنون بالله و النبی و ما انزل الیهم، دوم تالی متخذوهم اولیا، سوم استثناء تالی، این همانت که همون ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا، چهارم نتیجه این قیاس. بله دیگه، چون فیض گاهی به معنای کفر است، گاهی به معنای معصیت است، تا هر جایی در قرینه مقابله مشخص بشود که چیست. چون که کفر هم همینطور است، گاهی انسان در این حالی که مسلمان است کافر است، میشه کفر عملی، در این حالی که مؤمن است کافر است، میشه کفر عملی. این با قرینه ها مشخص میشود، مثل همون جا که ان الله لا یهدی القوم الکافرین، یا ذیل آیه حج که من کفر فإن الله غنی عن العالمین. خب پس بنابراین این نفهم کثیر از اینها فاسقن. قرآن کریم همواره حق اون اقلیه‌ها را حفظ میکنه، چون کتاب فصل کتاب جزاف نیست، یه وقت از انسان مسامحه می کند، مشهوری را به حساب اجماع می آورد، کثیر را به حساب کل می آورد. قرآن این چنین دید. اگر این چنین بود معاذ الله دیگه قول فصل نبود. انه لقول فصل بما هو بالحصر. اگر 90% مردم یا 99% مردم یک کاری دارن 1% یا 2% مخالفن، قرآن نمی فرماید همشون، مگر اینکه با قرینه ذکر بکنه. در این گونه از موارد چون اقلیهای از اهل کتاب انسانهای وارستهان و اونها را گاه به عنوان ولکن قلیل از اونها مثلا شکورن مؤمنن اینها را یاد بکند، لذا یا میگوید کثیر از اینها فاسقن، یا میگوید منهم فاسقن، یا اگر فرمود همشون فاسقن الا قلیلن را استثناء میکنند. وگرنه قول فصل نبود. کسی که با گزاف سخن میگوید قولش قول فصل نیست. همونطوری که در داد و ستد ها گفتن چیزی که باید وزن بشود، چیزی که باید کشیده بشود یا با پیمانه کل بشود، شما با تخمین نخرید بر اینکه بی قرار نیست. در سخن هم این چنین است. سخن رو گفتن بگذارید تو ترازو، یعنی بذارید تو منطق، که این آلت میزانی است. اونگاه هر چیزی برابر با اصول بیان و متعارف بود او را بپذیرید. بر تقدیر در اینجا هم فرمود ولکن کثیرا منهم فاسقون. اونگاه نشانه این که اینها تولی کفر دارن، بسیار از اینها فاسقن، و با مشاهده حال نسل حاضر وضع پیشینیان اینها مشخص می شود، فمود لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودتن للذین آمنوا الذین قالوا نصارا. این آیه برای تنظیم روابط بین الملل یا آیه کاملی است. برهان قضیه را هم ذکر کنم. می‌فرماید شما این جمعیتی که فعلا هستن یا مشرک هستن، دین را قبول ندارن، یا یهودیان یا مسیحی مثلا، بقیه هم به شعب فرعی اینا هستن. بدترین گروه نسبت به مسلمان ها یهودی ها هستن با مشرکین. گرچه تقدیم ذکری مفید ترتب نیست، اما اسم یهودی ها را قبل از مشرکی میبرد. اینا معلومش اعدا عدو به اسلام و مسلمین هستند. به تجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنو الیهود و الذین اشرکو. اول یهود بعد مشرکی. الان هم همینطور است. الان اشد الناس عداوتن للمسلمین یهودی ها هستند و بعد مشرکی. مسیحی ها را فرمود به مسلمان ها نزدیکترن، اما نه چون مسیحی هن، بلکه این سه اصل در اونها هست. خب اگر این اصول سگانه تضعیف شد، اونا هم مثل یهودی خواهند بود. ولتجدن اقربهم مودتن للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. مسیحی ها به مسلمان ها نزدیکترن. چرا؟ به سه دلیل. ذالکه به ان منهم قسیسین، یک، و رهبانن، دو، و انهم لا یستکبرون. اینا کشیش دارن، اینا راهب دارن، اینا را موعظت میکنند، نصیحت میکنند، تعلیم کتاب و حکمت میدهد، و خلق و خوی اینها هم استکبارونی. حالا اگر قسیسشون یک کشیشی نبود که امر معروف نهی از منکر باشد، راهب اونها یک راهب منزوی بود، امر معروف نهی از منکر نداشت، خلق و خوی اینها هم خلق و خوی استکباری بود، دیگه فرق بین یهودیت و مسیحیت نیست که، همه یکسانن. کلاهما کذا. والحمد لله رب العالمین.